سلام، ساعت 9 صبح به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. دور سوم مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در به مسکو موکول شد. یک مقام آمریکایی میگوید غنی‌سازی اورانیوم موضوع اصلی مورد اختلاف در گفتگوهای بغداد بوده است. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا پس از پایان مذاکرات بغداد برای رایزنی به اسرائیل می‌رود. بهروز کارونی هستم که در این بخش با شما خواهم بود. کاترین اشتون، مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1، شامگاه پنجشنبه از ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران در روزهای 29 و 30 خرداد، 18 و 19 ژوئن در مسکو خبر داد. خانم اشتون که در یک کنفرانس خبری سخن میگفت تصریح کرد گروه 5 به علاوه 1 از ایران انتظار دارد گام‌های مشخصی در اعتمادسازی بردارد. در همین حال سعید جلیلی سرپرست تیم مذاکره کننده ایران شامگاه پنجشنبه در بغداد ضمن تایید این خبر گفت قرار است تا دور بعدی مذاکرات کارشناسان دو طرف با یکدیگر گفتگو کنند و تصریح کرد که دو طرف امیدوارند مذاکرات پیش رو موفقیت آمیز باشد. طی دو روز گذشته گروه 5 به علاوه 1 و ایران پشت درهای بسته در بغداد درباره مسئله هسته ایران مذاکره کردند، اما از جزئیات این گفتگوها تا کنون گزارشی منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد دولت آمریکا روز پنجشنبه خبر داد غنی‌سازی اورانیوم که ایران آن را حق مسلم خود می‌داند و از گروه 5 به علاوه 1 انتظار دارد آن را به رسمیت بشناسد، اختلاف اصلی در مذاکرات دو روزه در بغداد بوده است. این مقام دولت آمریکا که در پی مذاکرات دو روزه صحبت کرده و رویترز نامی از وی نبرده، مذاکرات بغداد را دشوار توصیف کرده و گفته است که از دیدگاه آمریکا ایران بنابر قوانین بین المللی به خودی خود چنین حقی ندارد، چرا که از نظر آمریکا ایران تعهدات خود در قبال پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را زیر پا گذاشته است. به گفته این مقام آمریکایی گروه 5 بلو 1 خواهند کوشید مذاکرات پیش رو در مسکو را بر اساس تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم برای ایران بنا کنند. جمهوری اسلامی ایران در گذشته بارها اعلام کرده است که به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد و آن را حق خود می‌داند. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه خبر داد خانم وندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا امروز جمعه به اسرائیل می‌رود تا در مورد مسائل دو جانبه و منطقه‌ای با مقام‌های تل‌آویو گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز این مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در پی مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 و ایران در بغداد به اسرائیل می‌رود تا به گفته بیانیه بار دیگر در مورد تعهد آمریکا نسبت به امنیت اسرائیل به تل‌آویو اطمینان بدهد. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست شکاف‌ها میان خود و ایالات متحده و همچنین اعضای دیگر گروه 5 به علاوه 1 را از بین ببرد. تا اینجا به تنها گزارش این ساعت میرسیم. مستند رادیویی انفرادی. این مستند از سری برنامه‌های رادیو فرداست که شما تا لحظاتی دیگر شنونده تکرار ششمین بخش این آن خواهید بود. در این بخش وحید پوراستاد تهیه کننده این برنامه شما را در ادامه بخش قبلی به درون قبر و قیامت و یا تابوت‌ها در دهه 60 خورشیدی می‌برد.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. سال 1363، زندان قزل‌حصار. روزها تبدیل به چند هفته شده و هفته‌ها تبدیل به چند ماه. حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزل‌حصار به همراه زندانبانان و توابان تا تلاش می کنند فضا و سکوت حاکم بر گورستان را در سالن ویژه تابوت‌ها برای مردان و زنان زندانی بازسازی کنند. قیامت، قبرها و یا همان تابوت‌ها شکلی ساده با امکاناتی ابتدایی دارند، اما با کارکرد و درون مایه‌ای پیچیده. زهره شیشه یک زندانی سیاسی بود در دهه 60 با 4 سال سابقه زندان. او 6 ماه از این دوران را درون تابوت ها بود.
یک فرد خودش رو در بدترین شرایط پیدا میکنه. ارتباط خودش با دنیای بیرون کاملا قطع هست. از خانواده و بستگانش هیچ خبری نداره. از اون طرف هم خانواده از ما هیچ اطلاعی ندارن. در واقع رئیس زندانم هر روز میامد این رو بازگو میکرد که شما گم شده هستید، کسی که از شما خبر نداره و شما در واقع مردگانی هستید که فراموش شدید. هیچ صدای اونجا نمیامد، فقط صدایی که بود صدای تبلیغاتی بود که از طرف رئیس زندان اونجا پخش می شد. بیشتر اعترافایی بود که پخش می شد و افراد رو تحت یک فشار روانی قرار می دادن. از هیچ رویداد خارج از زندان به طور واقعی ما اطلاع نداشتیم و حتی از زندانیایی که در اون اطراف نشسته بودن در این تابوت ها باز هم ما اطلاعی نداشتیم. این یک زندانی رو در بدترین شرایط قرار می داد. فقط افرادی شاید می تونستن این شرایط رو تحمل کنن که تعداد بسیار بسیار اندک بودن، که یک ایمان خیلی شدید داشتن و اعتقاد داشتن که این شکنجه ها یک روزی به پایان می رسه.
وضعیت جسمیت روز به روز بدتر می شود. دچار ضعف عضلانی شدیدی شده ای. عضلات کمر و گردنت شدیداً درد می کند. در اینجا یا در مقابل این دردهای جسمی و روانی مقاومت می کنی و یا به صف بریدگان و توابین می پیوندی. شکوفه سخی با بیش از 8 سال سابقه زندان که 9 ماه آن درون تابوت ها بوده می گوید می خواستن زندانی یادش برود، حتی کنار او زندانی دیگری نشسته.
اگر که مفصلای انگشتتو میشکستی ناخودآگاه همه نوع گزارش میدادن یا خود تواب میمد کتک میزد به این عنوان که با شکستن انگشتت داشتی پیغام میفرستدی برای یه زندانی دیگه. مهم بودش که زندانی کم کم یادش بره که یه نفر دیگه بغل دستش نشسته، هیچ صدایی رو نشنوه و با یه سرفه، اگه سرفه میکردی میگفتن بعد اجازه بگیری که سرفه کنی، چون اگه سرفه میکردی باز داشتی خبر میدادی به یه زندانی دیگه که من هنوز وجود دارم، هنوز اینجا نشستم. وقتی که میخوابیدی دراز میکشیدی باید همیشه 24 ساعته چشمند به چشت می بود و مدام سر چشمند ما را اذیت می کردند. بعضی چشم زیر چشمند عفونت می کرد برای بعد از مدت های طولانی این چشمند کثیف رو به چشم داشتن و اذیت می کردند. می اومدن 2 لایه چشمند می بستن، 3 لایه چشمند به چشم یکی می بستن. اگه زیر پتو خوابیده بودی و ناگهانی وسط شب می اومدن پتو رو از رو سرت می کشیدن ببینن آیا زیر پتو چشمند به چشمت هست یا نه.
زندانبانان می‌خواهند زندانی درون تابوت‌ها را به انسانی مسخ شده تبدیل کنند. جسمش را تنها آزار نمی‌دهند، بلکه می‌خواهند روح و روانش را نیز تسخیر کنند. زهره شیشه
شکنجه های روزانه ای بود که رئیس زندان هر روز صبح وارد می شد و بر اساس گزارشی که پاسدارا داده بودن یا توابین افراد رو از اونجا بعضی رو جدا می کردن می بودن در بیرون یا همون قسمت در واقع مورد شکنجه قرار می دن. بعضی وقتا هم از کابل استفاده می کردن. جای این شکنجه ها بسیار دردناک بود و افراد حتی حق اینو نداشتن که ناله بکنن. به همین دلیل این انزوای کاملی که یک فرد داشت باعث شد که از لحاظ جسمانی هم خیلی تحت فشار بیشتر.
یکی از تجربیات شکوفی سخی از درون تابوت ها زمانی بود که به خاطر فشارهای روانی دیگر قادر نبود چهره ای از فرزند و مادرش را در ذهن خود تجسم کند.
مقاومت کردن در اونجا سخت‌تر از مقاومت کردن در سلول انفرادی و در زندان عمومیه. و به همین دلیل شاید چون من تونستم اونجا از بین نرم، در واقع ساخته شدم. فشاری که به من آورد اونجا و حس خطری که اونجا کردم زمانی بودش که بعد از چند ماه که فقط به شکل منفی مقاومت میکردم، یعنی در حال تحمل اونجا بودم تا اینکه به طور فعالانه به مقاومت بپردازم، ناگهانی متوجه شدم که من دارم از درون خالی میشم. چیزی که من رو تکون داد این بودش که در یک زمان حس کردم که من هیچ تصویری نه از فرزندم دارم و نه از مادرم. یعنی منفرد شدن من به این شکل در اومده بود که حتی دیگه قدرت تخیل دیدن چهره اینها رو نداشتم و این تکون بسیار سختی بود برای من. از همونجا باعث شد که شروع کنم به پروروندن ذهنم و فعالانه علاوه ذهنی درگیر بشم با اون چیزی که داشت اونجا بر من اتفاق می افتاد و این باعث شد که بتونم مقاومت کنم و بتونم سالم از اونجا در بیام.
شهرنوش پارسیپور هم نویسنده ایست که یک ماه از دوران 5 سال زندان خود را در دهه 60 درون تابوت ها گذراند.
من وقتی در بند بودم هی می دیدم یه افرادی میان تو زندان که من قبلا دیده بودمشون و حالا خیلی لاغرم. یکی از اونها دختر اصلا چاقی بود که وقتی آمد اینقدر لاغر بود که من فکر کردم شاید یه جایی مثل اشویتس بردن اینا رو و غذا ندادن بهشون. وقتی من رو بردن به این تابوت ها، وقتی به بند برگشتم دیدم همه با تعجب به من نگاه میکنن و یکی از دوستان اومد گفت تو اینقدر لاغر شدی که انگار هیچی غذا نخورد.
فشارهای روحی و جسمی، پخش صدای مداوم نوحه و قرآن در کنار سخنرانی‌های ایدئولوژیک که از بلندگوها پخش می‌شد، تحقیر مداوم و ایزوله شدن کامل، شرایطی را فراهم آورده بود که زهره شیشه با 6 ماه تحمل این تابوت‌ها می‌گوید توصیف آن شرایط نفس را بند می‌آورد.
من فکر کنم انقدر این جریان عمیق و شدید بوده اصلا این حرفایی که من میزنم نمیتونه اون احساسی که من اونجا داشتم و اینها خیلی وحشتناکه. کافی یه نفر خودش فکر کنه 6 ماه 8 ماه 2 ماه چشم بسته در یه جای تاریک بدون هیچ ارتباطی با دنیای بیرون قرار گرفته. من فکر کنم هر کی یه دقیقه فکر کنه نفسش بند میاد، احتیاجی نیست شما چیزی دیگه بگید. ولی خب توی کوتاه مدت اینا خیلی آدم رو از بین بردن، یعنی از لحاظ روانی مسیاری روانشون پاک شد.
اون بیشترین زمانی که برخی از زندانیان دهه 60 تابوت‌ها را تحمل کردند 9 ماه بود که شکوفه صحیح هنگامی که 19 ساله بود آن را تجربه کرد. او از احساس خود از این تجربه می‌گوید.
من این رو دارم با خودم، این تجربه اینه که حس اینه که داری از درون توهی میشی کاملا، این حس با وجودت لمس میکنی، حس اینه که با دیوانگی مرزت خیلی کوچیکه و هر لحظه که اجازه بدی ممکنه که کاملا از دست بدی و دیوانه بشی، حس اینه که مدام کرکس و بالای سرت هستن و منتظر اینه که شما یک لحظه پاتون بلغزه و اینا آسیبی رو که میتونن برسونن و حس اینه که باز میتونی با همه اینا مچ بندازی و مقاومت کنی و از توش زنده در بیای. همه اینا همه هنوز زنده است با من.
تیر ماه 1363، زندان قزلحصار. هیئتی از سوی آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی از زندانها بازدید می کند. پس از گزارش این هیئت دستور برچیده شدن تابوتها صادر می شود. زندانبان کنار زندانی می ایستد و می گوید چشمندت رو بده. لحظه ای سکوت می شود. زندانی چشمندش را بر می دارد. چشمانش به نور عادت ندارد. او حالا می تواند تمام همبندی های کناریش را ببیند. قطره های عشق از صورتش سرازیر می شود. در برنامه بعدی شما را به درون واحد مسکونی می برم. تجربه ای فراتر از سلول انفرادی و حتی تابوت ها.
تابوت خودش خیلی فجیع‌تر از سلول انفرادیه. جسد زمین تا آسمون با سلول انفرادی فرق میکنه تابوت. ولی خود قبر و قیامت و تابوت زمین تا آسمون با واحد مسکونی فرق میکنه. یعنی زنگ تفسیر واحد مسکونی میشد قبر و قیامت.
سلسله برنامه انفرادی هر سه شنبه ساعت 18 به وقت ایران پخش می شود. تکرار این برنامه را می توانید در روزهای پنج شنبه ساعت 2 بعد از ظهر، جمعه ساعت 9 صبح و یک شنبه ساعت 11 شب به وقت ایران بشنوید. در اینجا این بخش خبری رادیو فردا به پایان می رسد. تا 15 دقیقه دیگر که سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان را خواهید شنید.